سلام علیکم دوستان، صدای من رو دارن؟ علیکم السلام. بله بله، خب شروع کنیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کنم رسیدیم به مسئله عدم صحت سلب، تبادر به پایان رسید. اگر یادتون باشه آقای مظفر مفصل تبادر صحت سلب رو توضیح داد. اون عبارت آقای مظفر در واقع شرح کفایه است. توضیحا لذالک عرض میکنیم که شما در منطق خوندید که حمل، یکی از تقسیمات حمل این است که حمل یا اولیه ذاتی است یا شایع سرایی. در حمل اولیه ذاتی ما اگر بخوایم جلوتر بگیم اینطوری باید بگیم، یعنی از عقبتر بگیم، بگیم که در هم ما یک جهت اتحاد میخواستیم و یک جهت افتراق میخواستیم. در حمل اولیه ذاتی جهت تغایرمون در ذهن، جهت اتحادمون هم در ذهن. اما در حمل شایع ثنایی جهت اتحادمون در ذهن و جهت تغایرمون در خارج. لذا در حمل اولیه ذاتی تغایرمون اعتباریه، چون هم وحدت و هم تغایر تو ذهنه، یعنی تغایر به لحاظ و اعتبار. اما در حمل شایع ثنایی نه، تغایر واقعی به اتحاد مفهومی داریم. لذا در حمل اولی ذاتی این همانی به معنای واقعی کلمه اتفاق میفته. اما در حمل شایع ثنایی این همانی شاید نباشه، این از آنی، این برای آن، این طوری پا میگیر. خب با توجه به این توضیح، حالا بیایم این بحث حمل رو در بحث خودمون ضرب کنیم. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال تشخیص موضوع اونده. یعنی ببینیم این لفظ با کدام معنا یگانگی داره. طبیعتاً با این توضیح حمل اولیه ذاتی به درد ما میخوره، چون حمل اولیه ذاتی این همانی میده. آقای مظفر اعمالش کرد برا ما با شرح کامل، تو کفای مختصر آمده. نجعل اون معنای مشکوک را موضوع و لفظ رو محمول او قرار میدیم به حمل اولیه ذاتی. خب دوستان عزیز، اینجا لفظ اگر هیچ معنایی نداشته باشه، دقت کنید، لفظ رو وقتی محمول قرار میدید، لفظ اگر صرفا صوت باشه، یعنی فقط لفظ باشه و هیچ معنایی با خودش نداشته باشه، که این لفظ یا با همه معانی مرتبط میشه یا با هیچ معنایی مرتبط نمیشه، پس به درد ما نمیخوره. لذا همینجا بود که آقای مظفر توضیح قشنگی داد که در واقع لفظ با معنای اجمالیش میاد محمول قرار میگیره، با معنای ارتکازیش میاد محمول قرار میگیره. بعد اگر این لفظی که با ماله من المعنل ارتکازیه بر معنا هم شد و این همانی به حمل اولی برقرار کرد، میفهمیم هازا لفظون و ذالک معنا. و اگر این همانی برقرار نشد، میفهمیم هازا غیر آن معنا. این حمل اولیه ذاتی. اما سوال، آیا حمل شایع ثنایی به کار ما میاد؟ آیا حمل شایع ثنایی به کار ما میاد؟ یعنی از اصولین گفتن خیر، چون حمل شایع ثنایی اضافش اتحاد وجودیه، اتحاد وجودی با تبایر مفهومی جمع میشه. انسان غیر از زهکه، اما میشه گفت انسان زاهک است. و ما الان میخواییم این غیریته نباشه، این همانی میخواییم، لذا حمل شایع به کار ما نمیاد. آقای آخوند اینطور میگن، یعنی آقای مظفر شرح زیبا کردن، البته من میگم مظفر یعنی آخوند، گفتن همان شایع ثنائیه درست حد به ما نمیده، اما میتونه محدوده معنا رو برای ما مشخص کنه و ما رو گام به گام به سمت شناخت جلو ببره. لذا حمل شایع هم در حد این عزانی و در حد محدوده معنا میتونه یک نحل انکشافی برای ما رقم بزنه و به درد ما میخوره. اینم تا اینجا تمام. از همینجا اشکال دیگه ای که در تبادر بود به نام دور دیدیم، در صحت حمل و سلب هم اووردن اصولی، گفتن شما اگر معنا رو بلد نیستی که حمل اتفاق نمیفته، چون حمل یعنی تصدیق، تصدیق مبتنی بر تصور موضوع، تصور محموله. اگر شما از لفظش معنایی نداری مجهول محض، مجهول محض که نمیاد محمول قرار بگیره. پس اگر معنا رو داری که تصور موضوع و تصور محمول اتفاق بگیره، پس تو معنا رو داشتی. تحصیل حاصل اصولی این جواب دادن که ما قبل از حمل علم ارتکازی داریم و بعد از حمل علم تفصیلی داریم و با این بیان دوری هم وجود نداره، تحصیل حاصلی هم وجود نداره. البته تازه این به شرط این است که مثل تبادل ما بخوایم تبادل خودمون صحت حمل و سلب خودمون رو مبنا قرار بدیم، و الا اگر بخوایم از صحت حمل و سلب دیگری ما بهره بگیریم، مثل اینکه او اهل لغته و او صحت حمل کنه و بعد ما ازش نتیجه بگیریم، که دیگه دور و تحصیل حاصلی وجود نداره. اینم یک نکته که تمام شد. خب یه نکته دیگه ای خدمت شما عرض کنم که باز در اصول فقه مبین بود و در واقع مبین بودنش به خاطر همین اشاره آخون به این مطلبه، این است که ببینید شناخت و علم ما رو که ما میخواییم الان با شناخت و علم به موضوع آنلا پیدا کنیم، مثل سائر شناخت ها و علوم امر تشکیکی ببینید. اگر متواتی و صفر و یکی دیدید، بعد میگید صحت، میگید که مثلا حمل شایع به درد ما نمیخوره، چون این همانی نمیده. اما اگر علم رو مشکک ببینید و گام به گام ببینید، بالاخره حمل شایع هم یک نفشناخت به ما میده، یعنی به ما میگه انسان یه چیزیه که ذهک داره ها، بقیه موجودات و بقیه حیوانات که ذهک درشون معنا نداره دیگه قطعا اینا انسان نیستن. یه نفشناختی به ما میده، شناخت امر اثباتیه مشککه. چرا ثبوتی و صفر و یکی میبینید؟ خب اینم از مزایا بود، نکته جالبی. و نکته پایانی که نکته باز بسیار جالبیه که آقای مظفر هم به تبع آخون میگه، آقای بحثی شد تو اصول که آیا این صحت هم و صحت سلب که ما میگیم اینها دوتا علامت متفاوت از همه، یعنی صحت هم علامت حقیقت، صحت سلب علامت نفی موضوع، نه اینا دوتا علامت یا یه علامت هم؟ خیلی هم میگن بابا اینا یکی هم. آقای آخوند و به تبع آقای مظفر توضیح میدن، میگن نه آقا اینا دوتا نیستن، چهار تا علامت هم هستن، نه دوتا حتی. چقدر جالب اینا. ما آقایون ما اصلا چرا از علامات داریم بحث میکنیم؟ چجور دور رو حل کردیم؟ میگیم اینا علامت هایی هن که دور هم توشون نیست، چون میان اجمال رو تبدیل به تفصیل میکنن، میان ارتکاز و قفلت رو تبدیل به التفات میکنن. خب وقتی اینطوره ممکنه گاهی اوقات ما از شکل حملش استفاده کنیم، میگیم البشر و الانسان هو البشر، ممکنه از عدم صحت حملش استفاده کنیم، الحمار لیس به انسان، ممکنه از صحت سلبش استفاده کنیم، ممکنه از عدم صحت سلبش استفاده کنیم. اینا چهار تا علامته، یعنی چهار تا ابزاره، چهار تا تکنیک و روش برای رفع غفلت و ایجاد التفات استقلالی. هیچ اشکالی هم نداره. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. آقا رضا چیزی نوشتید، فکر کنم اشکالی سوالی بود، اگه سوالی هست بگو آقا. آقا رضای اسماعیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان عدم صحت سلب لفظه، این که نشود لفظ رو از معنا سلب کرد، خب الحمدلله خیر. به معناه المعلوم المرتکز فی الذهن اجمالا، ببینید به اون معنایی که معلوم است، معنای لفظ زمیر به لفظ میخوره، معلوم است، اما معلوم ارتکازی است فی الذهن اجمالا، عدم صحت لفظ به معناه المعلوم المرتکز کذاله، کذاله یعنی اجمالی، اجمالی که در باب تبادرم گفتی، ان معنا نشود از معنایی که موضوع قرار دادیم سلبش کنیم، این تکون علامت، این تکون، این در واقع صحت سلب یا این عدم صحت سلب، چرا تکون گفته؟ حالا از باب مطابقت با خبر گفته، این کونه حقیقت علامت، تکون و علامت کونه حقیقت، کون لفظ حقیقتا فی المعنا، کما ان صحت سلبهی ان صحت سلب لفظ از معنا علامت و کون لفظ مجازه، موضوع له نیست، اینجا استعمال مجازی. حالا فی الجمله از کدوم انواع مجاز؟ میگه حالا مجاز انواع داره، مجاز در اسناد داریم، مجاز در کلمه داریم، مجاز در حس داریم، مجاز ادعایی سرکاجی که بعدا میخواییم توضیحش بدیم،
اون رو هم داریم. حالا من بعدن که میگم تو عبارت میرسیم بهش اونجا توضیح میدم، والله همینجا هم میشه بگم، الان مجاز رو توضیح میدم. تمام شد. همین که خب رفقا عبارت رو نگاه کنید، میگه ببینید صح عدم صحت سلب لفظ علامه کما ان صحت سلب، این نشون میده که اینا دو تا ابزاره. آقای مظفر شرحش داد که بابا ما مثلا 4 تا ابزار داریم بر اساس همین سیستمی که آخوند توضیح داد، اینا ابزارهای مختلفی هن. ابزار تکنیک هن. روش اثباتی هن. و تفصیل ان عدم صحت السلب عن المعنا و صحت الحمله على المعنا. خب اول بیاریم بالحمد الاولی ذاتی، حمل اولی ذاتی الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما، این همانی علامت و کون لفظ نفس المعنا. و بالحمد الشایع الثنائی، شایع چیه؟ الذي ملاكه الاتحاد وجوده به نحو من انحاء الاتحاد، بنحبت من الحاء الانتحاد. برای چرا این قید و زن؟ آقا در فلسفه انواع اتحاد داریم. اینو اعم گفته که حرفای فصول رو رد کنه، میگه بابا ما اجعت و اغلایی کاری نداریم به اتحاد صدوری مثل زیدون زارب، اتحاد فلولی مثل حاضر جسم عبیت، اتحاد انواع اتحادی. میگه ما که فلسفه نمیخونیم، چرا شما وقتی میگیم اتحاد سری میری تو انواع اتحاد فلسفی؟ بابا حمله اولی به ما میگه این همانی، این همانی ملاکه علامت و کونهی نفس المعنا، این همانه است. تمام. حمل شایع به درد نمیخوره آقای فصول؟ نه، اونم به درد میخوره. و بالحمل شایع الثنائی الذي ملاكه الاتحاد وجودن، بازم به نحو من انحاء الاتحاد، علامت و کونهی کون المعنا من مصادیق اللفظ و افراده الحقیقیه، این از افرادش قطعا. این زیده زاهک، پس از افراد زاهک دیگه در مقابل اون فرد. خب کما ان صحت سلبهی کذالک، کذالک یعنی اولی ذاتی یا شایع، علامت انه لیس منهما، اولی ذاتی این امانی، شایع ثنائی این ازانی، این از مصادیقش است. منهما اولی ذاتی شایع ثنائی. تمام شد. خب وقتی از موضوع اون له نبود چیه؟ مجازه. یعنی سلب موضوع اون له، سلب موضوع اون له پیش ما اسمش چیه؟ مجاز. حالا آخون میگه از کدوم انواع مجاز؟ خب آقا دقت کنید نکته رو بگیم. بعضیا فکر گفتن که آقا این علامت صحت حمل و سلب مجاز سکاکیو نمیتونه نفع کنه، پس به درد نمیخوره، تو مجاز سکاکی گیر میکنه. میگن چرا؟ گفتن چون مجاز سکاکی، مگه نه شما به ما گفتید استعمال فی الموضوع له هم ادعاء، خود دیگه فی الموضوع له، در حالی که مجازه. وقتی فی الموضوع له، پس این همانیه پا میگیره، قاعدت الامر قاعدت الادعاء، این همانیه پا میگیره. پس ما در مجاز سکاکی این همانی داریم، یعنی از این علامت داریم، صحت هم داریم، عدم صحت سر داریم، در حالی که مجازه. پس همه حرفای شما خوبه برای مجاز در کلمه که استعمال فی غیر ما و زهله، اما در حقیقت ادعایی سکاکی یه اینطوری نیست. آقای آخون جواب میده، حواسا رو به من میدید آقا، اون فعل جمله بالا هم برای ای بود، چون مجاز سکاکی گیره تا تبیینش کنیم. آخون میگه نه آقا، حتی مجاز سکاکی هم با این صحت هم نمیسازه. این نیاز داره که ما معنای مجاز رو توضیح بدیم، که سعیت انشالله در مورد استعمال مجازی بیشتر شرح میدیم. اجمالا اینو دقت کنید، کوتاه من بگم، اجمالا اینو دقت کنید، مجاز سکاکی، بیاید مکانیزم مجاز رو با هم بررسی کنیم. ببینید ما یه لفظی داریم که این لفظ ابتداعاً به یه معنای پیوند خورده به نام حیوان مفترس، اصلا به حیوان مفترس پیوند خورده. من تابلو ندارم بکشم، شما بکشیدش رو کاغذ برای خودتون، لفظ فلش میخوره، میاد میخوره به معنایش، معناش چیه؟ حیوان مفترس. بعد لعلقت المشابهه، لعلقت المشابهه بین این حیوان مفترس و زید تو شجاعت، ما میایم اسد رو برای زید استعمال میکنیم. حالا یه بار این استعمال رو قبول داریم که زید خارج از موضوع اون لهه، میشه مجاز در کلام. یه بار سکاکی میگه نه، یا علقه مشابهت اینقدر غلیظه که سبب میشه که شما یک لحظه اصلا ادعا کنی، غافل بشی از اینکه خارج موضوع، مثل لاف آبادانه. این میگیم بابا این خود اسد اصلا، اینطوری ها گفت این برزیل اصلا مال ما بود، ما فرستادیمش اون ور دنیا. این میشه مجاز ادعایی، ادعا. خب دوستان عزیز، الان مکانیزم تولید این مجاز ولو ادعا هم، ولو ما داریم ادعا میکنیم به خود موضوع اون لهه، اما مکانیزمش با مکانیزم مجاز در کلمه که فرق نکرد، تو این ناحیه، تو این ناحیه، که ما اول باید لفظ رو به معنای اولیش پیوند بزنیم. حالا معنای اولی رو در باب مجاز در کلمه میگیم موضوع اون له، به دومی میگیم غیر موضوع اون له. تو سیستم سرکاتی به اولی میگیم مصداق حقیقی، به دومی میگیم مصداق ادعایی. اما تا اول حقیقی درست نشه، بعد الغه بین حقیقی یا اولیه با ثانوی و ادعایی یا خارج موضوع اون له الغه برقرار نشه، ما نمیتونیم از لفظ برای دومی استفاده کنیم. پس علا ایحال این دومی متأخره، چه بهش بگیم خارج موضوع اون له مجاز در کلمه، چه بهش بگیم فرد دوم یعنی فرد ادعایی، اما بالاخره رتبتاً متأخره. همین که رتبتاً متأخر شد، علامت صحت هم و اولی رو فقط میگیره. نمیدونم تونستم برای دوستان جا بندازم مطلب رو. لذا آقای آخوند میفرماید که این دومیه مجازه و صحت هم مجاز سکاکی رو نمیگیره. لذا میگه و ان لم نقل، این موضوع له نیست. و این لم نقر به ان اطلاق اللفظ علا اون معنای دوم من باب المجاز فی الکلمه، نگیم پر چی بگیم، بل من باب الحقیقه و ان التصرف فیه در اون معنای دوم فی امر عقلی که اومدیم توسعه موضوع له داریم لقایت الادعا کما ساره الی السکاکی، ساره یعنی ذهبه الی السکاکی. میگه حتی اگر نقل، لم نقل به مجاز در کلمه، بل نقول به مجاز سکاکی، باز هم صحت هم به کار سکاکی هم نمیاد. چون چه سیستم مجاز در کلمه، چه می سیستم مجاز سکاکی، بالاخره استعمالش توی فرد مرتبه دوه، متأخر رتبه و سلام. لذا صحت هم درسته. خب حالا بریم سراغ اشاره کنیم به اون مسئله دور و اینا، هم همه حرفایی که تو تبادل گفتیم اینجا یادآوری کنیم. استعلام حال لفظ و ان اللفظ حقیقت و مجاز فی هذا المعنا بهما به صحت هم به صحت سر و عدم صحت سر، این لیس علا وجه دائه، این به ما نشون میده که آخون این دوتا رو دوتا میدونه. تو بعضی هما رو زدن به حمله اولی ذاتی شایع سنایی، من میزنم به اصل امارات باب، این لیس علا وجه دائه. چرا؟ لما عرف در تبادر من التقایر بین الموقوف الذي وقف عليه التبادر والموقوف عليه الذي يتوقف على التبادر. تفاوتشون چیه به اجمال و تفصیل؟ یه را وقتی من می‌خواستم تبادر خودم رو کار کنم، صحت هم به خودم رو کار کنم، اول اضافه الى المستعلم والعالم، من مستعلمم از تبادر اهل لغت که اونا عالمن، یا از صحت عمل اهل لغت که عالمن استفاده می‌کنم که در تبادر گفتیم. دوستان همین مستعلم و عالم هم آقای مزفر مفصل تو، آقای مزفر کلن اینجا شارح کفایی است تو این علامات الحقیقه، فتأمل جیدا. تمام شد، بریم. خب دوستان فقط یه نکته، یه نکته بسیار مهم، یادتونه هی زدم تو سرم اول باب، هی گفتم دلالت تصوری و تصدیقی رو از آخوند یاد بگیرید، غافل نشیم ازش. اگر دقت کنیم، من نه موتن بحث ما، موتن بحث ما یعنی بحث علامات الحقیقه دلالت تصوریه. باید این بحث دلالت تصوری رو جدی ببینی تو بحث. خدا رحمت کند امام، یه اشاره میخوام کوچولو به امام کنم دیگه، این مدرسه امامه دیگه. یه امام اینجا میگه همه حرفا درست الا یه مسئله، حمل یعنی تصدیق. همین حرفی بود که شما زدید، گفتید موضوع رو باید تصور کنم، محمولت تصور کنم، بعد به هم حملشون کنم. حمل یعنی تصدیق، موتن بحث تصوره. یعنی شما باید اول موضوعت رو تصور کنی. خب همونجا که تصور میکنی با چی تصور میکنی؟ با تبادر. لذا شما قبل از اینکه به صحت حمل برسی با تبادر مشکل خودت رو حل کردی. حالا خواستی بگو هم موتنش تصدیقه و ما موتنمون تصور، لذا استفاده برامون نداره، خواستی مای شارحشو غلیظ‌تر توضیح بده، بگو ما قبل از این که بیایم از صحت هم استفاده کنیم، اون لحظه ای که داریم محمول و موضوع تصور میکنیم، در واقع داریم از تبادر استفاده میکنیم. اینم اشکال امام به صحت حمله. تمام شد. بریم سراغ اعتراض. خب عنایت کنیم. خب اعتراض به چه معنای؟ به معنای شیوع. آیا آخون اعتراض رو معنا نکرده؟ دوستان تو کفایه اعتراض معنا نشده، فقط به ارتکاز و به معنای متعارف قبول شده و بعد اشکال بشده و بعدم راه فصول گفته و جواب داده شده. این سبب شده که بعد از آخون یه بحث مفصلی صورت بگیره که اصلا من اعتراض و از همینجا تعاریف مختلفی برای اعتراض درست شده. دوستان اعتراض از اون جاهاییه که توش مقالط اشتراک لفظی اتفاق میفته. یعنی یه کسی میگه من اعتراض قبول ندارم، به یه معنا داره میگه. یه کسی دیگه که میگه قبول دارم، به یه معنای دیگه‌ای داره میگه من قبولش دارم. لذا مراقب باشید اینجا مقالط اشتراک لفظی یقتون رو نگیره. اعتراض یعنی شیوع. چنه اینطوری میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم استعمال شایع نشون میده که این معنا حقیقیه، چون مجاز لایق‌تره، چون مجال خارج موضوع له لایت هست. آقای آخون اشکال میکنه، میگه میدونید من، یعنی اشکال به زبان لین و نرم. آخون میگه میدونید اون خدمت با سعادت شما آرزم، اون اعتراضی که اینها میگن در مجاز وجود نداره چیه؟ این رو باید تعقل کن. آخون میگه ببینید استعمال یا صحیح یا غلط. دقت کنید حرفم رو. استعمال ببینید صحت حسن محمول استعماله، بعد استعمال تقسیم میشه به معترض و غیر معترض. درست شد؟ خب حالا وقتی استعمالی صحیحه، یعنی ملاک صحت استعمال رو میگیره، دیگه ملاک صحت استعمال بشه که دیگه تو یه بار استعمال بشه، چه یه بار چه ده بار میشه استعمال بشه. لذا بقیهش دیگه ضابط نداره. لذا اعتراض همونطور که در حقیقی میتونه باشه، در مجازی هم میتونه باشه. اصلا مجاز مشهور چجور پا میگیره که بعد تبدیلش به وضع تعینی؟ مجاز اما یواش یواش کثیر میشه، کثیر میشه، یعنی منترد میشه. آخو میگه لذا به این معنا اعتراض غلطه. اعتراض هم حقیقت میتونه اعتراض داشته باشه، هم مجاز، هم در حق میتونه، یعنی امکان داره، هم وقوعا اعتراض در حقیقت داریم هم در مجاز، هم عدم اعتراض در حقیقت داریم هم در مجاز. معنای حقیقی مترد، معانی حقیقی که کثیر ما استعمال میشن، معنای مجازی مترد، معنای مجازی که کثیر استعمال میشن، میرن به سمت معنای مجازی مشهور که برن حقیقی بشن. دوستان معنون معلومه سیستم مجاز مشهور و اینا دیگه، قبلا براتون توضیح دادم دیگه، آقا یادتون هست دیگه. خیلی خوب، پس اول معنای حقیقی غیر مترد هم داریم، معانی حقیقی که یواش یواش مهجور میشن، که ما که معنای مجازی غیر مترد هم داریم، معانی مجازی که مجاز هستن اما کسرت پیدا نمی کنن برن به سمت مجاز و مشهور. خب آخون میگه پس اینا منظورشون چی بوده؟ خب یه حرف خیلی سخیفه، قطعا اعتراض علامت نیست، اما اول بفهم یه چیزی هم یه صورتی بدیم به حرفشون، درسته علامت نیست اما یه قیافه‌ای بدیم بر این حرف، خیلی عجیب و سخیفه. آخون میگه منظور از اعتراض نوع العلاقه بوده نه شخص العلاقه. یعنی چی؟ آقا ما اسد رو تشبیه میکنیم در شجاعت، ببخشید زید رو تشبیه میکنیم در شجاعت به اسد. زید در شجاعتش که تشبیه شد به اسد، عمر هم در شجاعت تشبیه میشه به اسد، بکر هم در شجاعت تشبیه میشه به اسد، حیث شباهت در شجاعت به اسد اعتراض پیدا میکنه. این نسبت به خصوص العلاقه. اما مثلا در یال و کوپال کسی تشبیه نمی کنن به اسد، یا در کراحت کریه و رائحت الفم این تشبیه به اسد اتفاق نمیفته. پس علقه مشابهت فقط فی مورده مترده، به لحاظ بقیه خصوصیات مشابهت مترد نیست. میگه شاید منظورشون این بوده، اما خب بالاخره اعتراض به کار ما نیمه، چون ما در مجاز هم اعتراض داریم. بعد از این مطلب آقای آخون اشاره میکنه به فصول، میگه فصول هم انگار حواسش بود این اشکال منو فهمید، لذا اومد در اعتراض که شیوع بود یه قیدی اضافه کرد، گفت اعتراض شیوع از علی وجه الحقیقه، شیوع از من غیر تعبیله، من غیر تعبیله خروج از موضوع لا نریم، یعنی متأخر نشیم پله دو نرود که الان جلسه قبل الان تو قسمت صحت هم پله دو و یک دوزی دادم که مجاز پله دوه. آقای آخون میگه آقای فصول این قیدی که میگی بله راست میگید، اون موقع اعتراض فقط اختصاص به معانی عقیقی پیدا میکنه، اما خب این دوریه، اگه من از بیرون میدونم این معنا حقیقیه لذا اعتراضش اعتراض علا وجه حقیق است، اعتراض در پله ایه که اعتراض من غیر تعبیله، نه خب دیگه میدونم حقیقیه دیگه، دیگه اعتراض استفاده نمیشه. فصول سعی کرده همون جواب به اجمال و تفصیلی که توی صحت هم و تبادر بود اینجا هم استفاده کنه. آقای آخون میگه اینجا دیگه نمیشه استفاده کرد. چرا نمیشه؟ چون شما اول باید استعمال علا نحو الحقیقه رو تفصیلا بدونی، بعد بری سراغ وصف استعمال که اعتراضه یا نه. لذا شما در اون رتبه قبل باید استعمالت پا بگیره، حقیقی یا مجازی بودنش پا بگیره، بعد بیای سراغ چون اعتراض صفت هم استعمال حقیقی هم استعمال مجازی. لذا شما اول باید استعمال بفهمی، بعد علا نحو الحقیقه بودنش بفهمی، بعد بیای سراغ صفتی به نام اعتراض. لذا اینجا اون روش اجمال و تفصیل جوابگو نیست، پس اعتراض به این شکلی که فصول گفته دوریه. پس در واقع عزیزان دل، ماهیت اعتراض صفتی اعتراض برای استعمال، و چون هم استعمال حقیقی صفت اعتراض داره هم استعمال مجازی میتونه صفت اعتراض داشته باشه، اعتراض علامیت نداره. بخونیم عبارت رو. ثم انه قد ذکر، گفته شده از فصول الاعتراض و عدم الاعتراض علامتا للحقیقه و المجاز، لفظش مرتب شد للحقیقه اعتراض، عدم الحقیقه عدم الاعتراض مجاز. خب آخون میگه اول قیافه ای بدیم به حرفشون، ولعله به ملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجاز حيث لا یترد صحت استعمال لفظ مع همه اون علائق و الا به ملاحظه خصوص ما یصح مع الاستعمال فالمجاز مترد کالحقیقه. وقتی یه بار استعمال صحیح شد کثیرش هم صحیح میشه، وقتی یه بار با القه مشابهت در شجاعت استعمال درست شد کثیرش هم درست میشه. پس هم مجاز مترده هم حقیقت. چرا؟ دوباره میگم اعتراض صفت استعمال صحیحه، وقتی استعمال یه بار صحیح شد بی‌نهایتش هم صحیح میشه، حالا چه استعمال حقیقی چه مجازی. یه جهت امکانی جهت وقوعی ما هم مجاز مشهور داریم که مترده، هم حقیقت مشهور داریم که مترده، هم حقیقت غیر مشهور داریم مثل اونایی که میرن به سمت از بین رفتن، هم مجاز غیر مشهور داریم الا ماشاءالله. خب حالا فصول اومده برای اینکه این اشکال رو حل کنه، یعنی اعتراض رو از اهمیت خارج کنه، یه قیدی اضافه کرده و زیادت و قید من غیر تعویل. تعویل یعنی تصرف در معنا، یعنی پله دو او علاوه بر حقیقت، قید علاوه بر حقیقت، اعتراض علاوه بر حقیقت. آخو میگه بله و امکان این قید موجب الاختصاص الاعتراض كذلك با این قید بالحقیقه به معانی حقیقی، الا انه حين اذا لا يكون این اعتراض، انه ان الاعتراض حين اذا این اسکانه که ما قید حقیقت رو آوردیم میگه لا يكون علامه للحقيقه الا على وجه دائره دور پیش میاد. نه آقا حسین، تبادل در حقیقت و مجاز وجود نداره، مکانیزم مجاز رو که توضیح دادم. تبادل در مجاز یعنی اول از لفظ تبادل کنیم معنای موضوع اون لفظ رو، بعد بین موضوع اون لفظ و معنای مجازی اون رو درست کنیم، بعد استعمال در مجاز درست کنیم. لذا هیچ وقت تبادل یعنی انسباق از مجاز اتفاق نمیفته. انسباق همیشه وقتی میخوایم تو مجاز ببینیمش اول باید معنا حقیقی ببینیم بعد اون رو ببینیم، این دوتا کنار همه. تبادل یعنی انسباق من حق الله. بلا يتعطى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا، تفصي راه فرار، لا يتعطى وارد نمیشود راه، نمییابد اون راه فرار ما از دور که چی بود اجمال و تفصیل اینجا نمیاد. چرا؟ ضرورت انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقه، دیگه لا يبقى مجال الاستعمال حال الاستعمال بالاعتراض او بغير الاعتراض. وقتی من میدونم این لفظ حقیقیه دیگه دنبال علامت نمیگردم. دوستان از این جور عبارتهایی مثل این خط آخر امثال آقای مظفر یه مقدمه برای علامات الحقیقه نوشتن، نوشتن علامات الحقیقه علامت اندشکن ازا علمنا، یادتون بیاد مقدمه آقای مظفر، ازا علمنا که لفظ موضوع اون لشکیه ما دیگه نیاز به علامت نداریم، ازا شککنا میاییم سراغ علامت ها. از این جور عبارتی که الان در کفایه بود اون مطلب مقدمه الهام گرفته شد. خب بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، تعارض الاحوال. خب میخواید این دیگه بخونیم تعارض الاحوال تو اصول فقه هم خوندید یادتونه، احوال معروف لفظ، مجاز و اشتراک لفظی و تخصیص و نقل و اضمار و اشتراک لفظی چی بود؟ وقتی یه لفظ برای معانی متعدده وضع بشه. اشتراک معنوی وقتی یه لفظ برای عام وضع بشه، افراد مختلف. یعنی فرض کنید که ما نمیدونیم یه لفظی الان استعمال شده در یه معنایی، نمیدونیم که این از نوع اشتراک معنویه، یعنی همه اینها مصادیقه معنایین، یا از نوع اشتراک لفظیه، یا از نوع حقیقت و مجازه. مثلا حقیقت و مجاز. تخصیص چی بود؟ یا این لفظ برای بعض افراد استعمال شده. نقل چی بود؟ این لفظ از یه معنایی به معنای دیگه‌ای انتقال پیدا کرده. اضمار چی بود؟ در کلام چیزی در تقدیر باشه. خب حالا اگر یه وقتی دوران ایجاد بشه ندونیم این استعمال استعمال اشتراک لفظیه یا استعمال حقیقت و مجازه، یعنی این قرینه فقط قرینه معینه معنا یا قرینه صارفه و معینه برای معنا مجازیه، مثلا اینجا کدومو انتخاب کنیم؟ نوع من صناعت استعمال از نوع استعمالات اشتراکی یا از نوع استعمالات مجازی؟ مثلا آقای آخوند جواب داد فرمود که ما هیچ کدوم رو اینا قواعد استظهارن، ما باید ببینیم که لفظ ظاهر در کدوم معنا و در کدوم صناعته، اینها رو بدون ظهور نمیشه حکم کرد برشون. بخونیم انه للفظ احوالا خمسه، پنج تا حال از حالات لفظ گفته شده، التجوز و الاشتراک و التخصیص و النقل و الاضمار. بعدم اختلاف شد که مراد از اشتراک لفظی یا معنوی، که قطعا اشتراک لفظی منظور بوده. لا یکاد و یسار و الا احد این حالات، هیچ وقت نمیشه به سمت یکی از اینا رب و او رو مشخص کرد، ازا دار الان بینه و بین معنا الحقیقی الا به قرینه صارفه عن معنای حقیقی. ما باید قرینه داشته باشیم که بگیم اینجا معنای حقیقی، یعنی مثلا عام اراده نشده، خاصش اراده شده. این تخصیص که آوردن از باب اینه که عام عموم وضع و لفظ به ازای شیوع یا شیوع در موضوع اون لفظ بود، لذا آقا معنای حقیقی یعنی عام اراده شده یا قرینه یا تخصیص، معنای حقیقی اراده شده یا قرینه، قرینه محذوف ازما. خیلی خوب، میگه آقا ما قرینه داشته باشیم بریم سراغ هر کدومشون، نداشته باشیم لفظ بر معنای حقیقی بار میکنه. خب حالا اگه بین خودشون اختلاف شد، نمیدونیم این استعمال از نوع استعمال اشتراک لفظیه یا از نوع استعمال در معنای مجازی، هر دو هم قرینه میخوان، اما بین اشتراک و مجاز تردید کردیم. میگه ازا دار الامر بینها فل اصولیون و ان ذکروا لترجیح بعض و علا بعض الوجوه الا ان این وجوه استحسانیه لا اعتبار بها، ملاکی ندارن که ما بفهمیم وجوه استحسان کدوم معتبره. بله ملاک یه ملاکه، اون ملاک چیست آقا؟ ازا کانت موجبتن لظهور لفظ فلمعنا، اگر یک فقیهی آمد گفت اینجا استعمال مجازیه به این قرینه و این قرینهی که در این روایت به کار رفته هم صارف است هم معینه، نه اینکه اون لفظ مشترک لفظی باشه و این قرینه فقط معینه باشه، بگیم آقا تابع ظهوری. اگر حرفایی که اون فقیه میزنه و استدلالایی که میاره سبب انعقاد ظهور میشه، ما قبول داریم. لعدم مساعدت دلیل علا اعتبار اون وجوه استحسانیه بدون ظهور، سقرای حجیت ظهور قرار بگیرن استدلال هایی که بر ترجیح یکی از حالات بر حال دیگه گفته شده، ما قبول داریم. اگر سقرای حجیت ظهور قرار نگیرن قابل اعتنا نیستن. میخواید همینجا بس باشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.